بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله و نعم الوکیل، و صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در واجب تخییری بعد از آنی که تقریبا 5 تعریف در واجب تخییری داشتیم، یعنی مبنای شیعه و اشاعره و معتزله و بالاخره واقعیت واجب تخییری چیه، واقعا تعریفش چیه، بحثش رو عرض کردیم که واجب در واجب تخییری هر واجبی، هر تک تک این به اصطلاح اطرافی که به عنوان واجب تخییری علل بدن مطرحه، هر کدومش رو شخص انجام بده، واجب رو انجام داده نه بدلش رو. منتها به این تعریف اشکالاتی وارد شده، نه به تعریف، یعنی اساسا واجب که گفتیم واجب تخییری اون است که هر تک تک اینها علل بدل واجبه. یعنی مثلا کسی اگر روزش را خورده باشه یا یک برده آزاد بکنه یا به 60 نفر طعام بده یا 60 روز روزه بگیره، خب یا این واجبه یا اون یا اون، یعنی این انجام داد اون دوتا را ترک میکنه، وسطی را انجام داد اولی و سومی را ترک میکنه، سومی را انجام داد اولی و دومی ترک میشه و دیگه از وجوب ساقط میشه. گفتیم 3 تا اشکال اینجا پیش میاد که به این 3 تا اشکال مرحوم آی آخون یه نوع جواب داده، مرحوم نایینی یه نوع جواب داده و برخی دیگر از بزرگان جوابهای مختلفی داده شده. این 3 اشکال را خیلی خلاصه دوباره تکرار میکنم. اولین اشکال این است که خب این 3 تا واجب که در کنار هم ردیف شده و به عنوان واجب تخییری مولا اینو واجب کرده، خب در واجب که میخواد واجب بکنه مولا باید اراده بکنه، بعث بکنه، بعث و اراده به امر مردد تعلق نمیگیره، باید معین باشه، ولذا یا این یا اون یا اون سومی، خب این بالاخره مردد، این وقتی مردد شد اراده باید مرادش معین باشه تا تحقق پیدا بکنه. وقتی مراد مردد باشه معین نباشه، لا یمکن ان تتحقق الاراده. خب این اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که خب در واجب تخییری شما میگید اولی را انجام داد دومی سومی جایز و ترکه، وسطی را انجام داد اولی و سومی جایز و ترکه، سومی را انجام داد اولی و دومی جایز و ترکه. چطور این واجب است که یک روز و ترکو؟ این چه واجبی است که جایز و ترکه؟ نمیشکال دوم. اشکال سوم، اگر ما این 3 تا کنار هم ردیف شده به عنوان واجب تخییری واجبن، هر 3 تاش رو اگر کسی ترک بکنه 1 عقاب بیشتر نیست، در حالی که 3 تا واجبه. واجب اون است که وقتی ترک شد طرف عقاب داره، استحقاق عقاب داره. این است که با کثرت واجب وحدت عقاب پذیرفتنی نیست. این چه واجبی است که هر 3 تا کنار هم ردیف، یا این باید انجام بدی یا اون رو انجام بدی یا اون رو انجام بدی، هیچ کدومش انجام نداد، یک عقاب داره. پس این چه واجبی است که سلنگ هست واجب، ولی اگر کلش رو ترک بکنه، تمام این افراد رو، مصادیق ثلاثه رو ترک بکنه، یه عقاب داره، در حالی که هر واجبی ترک بشه باید عقاب داشته باشه مستقلا. این است که این سه اشکال در واجب تخییر مطرحه. مرحوم آقای آخوند به این سه اشکال جواب داد که به خدمت شما عرض کنم در کفای جلد یک صفحه 226. حاصل نظریشون این است که ایشون می فرماید که اولا واجب تخییری که ما داریم واجب تخییری دو قسمه، واجب تخییری عقلی، واجب تخییری شرعی. در واجب تخییری عقلی مشکل رو ایشون به این صورت حل میکنه که خب در واجب تخییری یک غرض وجود داره، منتها این یک غرض با دو مصداق قابل تحققه. مثل مثالی که عرض کردیم، روشن شدن این محوطه غرض مولا هست، این هم با چراغ روشن کردن محقق میشه، هم با آتش روشن کردن. ولی جا مولا اینجا امر میکنه که مصباح روشن کن یا شعله یا آتش روشن بکن، اینجا یک غرض بیشتر نیست و اون روشنایی این محوطه است، منتها یحصل به کلال فردین، با هر دوتا فرد محقق میشه، چه چراغ روشن بکنه چه خدمت شما عرض کنم آتش روشن بکنه. بعد اینجا مرحوم آقای آخوند میره به اون مسئلهی که قاعده فلسفی است که الواحد لا یستر الا من الواحد، یک اثر، یک مسبب، یک معلول از علت خودش باید به اصطلاح سرچشمه بگیره. الواحد لا یستر الا من الواحد. پس بنابراین اینجا این معلول ما چیه؟ اینجا روشنایی این محوطه است. این روشنایی که معلول یک چیزه، علتش هم باید یه چیز باشه. چطور دو چیز را شما اینجا میخواید علت قرار بدید؟ ها، از این قاعده کشف میکنیم که علت یک چیزه، علت جامع هست، یک چیزی هست که اون جامع بین به اصطلاح روشن کردن چراغ و آتش روشن کردنه. چون محال است که واحد از کثیر صادر بشه، محال هست که معلول واحد از علتهای متعدده صادر بشه. چون محاله، پس از اینکه معلول واحده کشف میکنیم علت هم واحده. علت چیه؟ اون جامع هست. وقتی علت اون جامع شد، پس بنابراین آقای مکلف برای تحصیل این غرض اون جامع را که میخواد انجام بده، فرق نمیکنه اون جامع با مصداق چراغ روشن کردن یا با مصداق آتش روشن کردن. پس بنابراین اینجا شما نگید اراده به یک امر مردد تعلق نمیگیره. چطور اینجا تعلق گرفته؟ مردد نیست، یه چیز بیشتر نیست، اون جامع هست. متعلق اراده جامع بین المصداقین، جامع بین الفردین. اشکال با این بیان حل میشه در این تخییر عقلی. پس بنابراین شما مشکلتون این بود که اراده به امر مردد تعلق نمیگیره. نه، در اگر تخییر تخییر عقلی باشه، امر مردد نیست، یه چیزه، اون جامع هست. اون تو اون جامع دو تا مصداق داره، آقای مکلف در امتثال امر این مصداق رو انجام بده آزاده، اون یکی مصداق رو انجام بده آزاده، هر کدوم از مصداق ها رو انجام بده اون جامع محقق میشه و مولا اون قدر جامع را تصور کرده و ارادش به اون جامع تعلق گرفته. و پس بنابراین به یک چیز معین تعلق گرفته این اراده مولا، نه مردد. در تخییر عقلی به راحتی پس مشکل حل، اما در تخییر شرعی، در تخییر شرعی بله، اینجاست که در تخییر شرعی مثل اون مثلا مولا امر میکنه شما اگر به اصطلاح در ماه رمضان افطار کرده باشی، یکی از این سه کار را باید انجام بدی: تحریر رقبه بکنی، برده آزاد بکنی، یا 60 روز روزه بگیری، یا به 60 فقیر طعام بدی. یا این کار یا اون کار یا اون کار، تخییر شرعی. خب اینجا شما مشکل چیه؟ مشکل این است که اراده به امر مردد تعلق نمیتونه بگیره. چطور این امر مردد مورد تعلق اراده قرار گرفته؟ جوابش این است که نه، این سه تا غرض به طور مستقل متعلق اراده است. یعنی یک اراده تعلق گرفته به 60 روز روزه گرفتن، یک اراده تعلق گرفته به اون غرض برده آزاد کردن، اراده دیگر تعلق گرفته به خدمت شما عرض کنم 60 فقیر طعام دادن. ولی هر تک تک اینها واجبه، هر تک تک اینها واجبه، منتها یک سنخیت خاصی از واجبه. ما دو نوع واجب داریم، یک واجب تعیینی داریم، یک سنخه، یه ماهیت خاص خودشو داره. مثلا مولا امر کرده به نماز خوندن در ماه رمضان و همچنین امر فرموده به روزه گرفتن. خب اینجا سنخیت وجوب صلات و صوم دو تا واجب تعیینی هستن. اما یه دفعه نه، مولا امر کرده به چی؟ به این که در رکعت سوم و چهارم میتونید حمد بخونید یا تسبیحات اربعه بخونید. این دو تا واجب تخییری هستن. منتها سنخ وجوب در واجب تعیینی غیر از سنخ وجوب در واجب تخییریه. منتها هر دوتاشون مشترکن از این جهت که اراده در هر تک تکشون به یک غرض مستقلی تعلق گرفته. شما مشکلتون این است که اراده چطور به یک امر مردد تعلق گرفته. نه مردد نیست، اراده تعلق گرفته سوره حمد بخون در رکعت سوم و چهارم. اراده دوم تعلق گرفته به چی؟ تسبیحات اربعه بخون. به طور معین هر اراده به یک غرض معینی تعلق گرفته. منتها سنخ واجب تخییری که در سوره حمد خوندن یا تسبیحات اربعه خوندن در رکعت سوم و چهارم، یا اون مثال همون خصال کفاره، این سنخ وجوب که وجوب تخییریه غیر از سنخ وجوب در وجوب تعیینی هست. در وجوب تعیینی مثل اینکه در ماه مبارک رمضان یک اراده تعلق گرفته که نماز واجب بخونی، نماز صبح، ظهر، از مغرب، عشا، اراده دیگر تعلق که باید روزه بگیری. اینجا هر اراده به اون غرضی که تعلق گرفته، این اراده و این بس ساقط نمیشه مگر اینکه این متعلقه، غرضش محقق بشه. شما هر چی نماز بخونید، 10 بارم نماز صبح بخونید، 10 بار نماز ظهر رو تکرار بکنید، صوم و صیام از گردن شما ساقط نمیشه. هر اراده غرض خاص خودش رو میخواد. سنخ وجوب تعیینی اینه. اما در وجوب تخییری نه، در وجوب تخییری اینطوری نیست. وجوب تخییری سنخ خاص خودش رو داره. وجوب تخییری به نوعی تقریبا سه خاصیت درش هست در وجوب تخییری. یکی این که در وجوب تخییری اگر بخوای یکیشو ترک بکنی، اون دیگری را نباید ترک بکنی، نباید همشو ترک بکنی. بخوای این یکی را ترک بکنی، مگر اینکه تصمیم بگیری اون دومی رو انجام بدی. سنخیت واجب تخییری اینه. و همچنین در واجب تخییری ثواب به یکیش مترتبه، اما در واجب تعییری نه، ثواب صلات ثواب مال خودشه، صوم مال خودشه، اما اینجا نه، شما سوره یا سوره حمد بخون یا تسبیحات اربعه رو بخون، یکیش ثواب داره. و همچنین بخوای هر دوتا را ترک بکنی در واجب تخییری، مثلا نه برده آزاد بکنی و نه به 61 روز 60 روزه بگیری و نه به 60 فقیر طعام بدی، هر سه تا را ترک بکنی، خب خاصیت واجب تخییری این است که برای ترک یکی فقط عقاب تحقق پیدا میکنه، مثل صلات و صوم در ماه رمضان نیست که هر کدومش ثواب مستقلی داره و عقاب مستقلی داره، نه، اینها ثواب مال یکیشونه، عقاب مال یکیه، ولی اگر همش انجام بدی یک ثواب داری، چون یکی را مولا به اصطلاح خواسته از شما. اون حالا خدمت شما عرض کنم همش رو ترک بکنه باز یک عقاب داری. خب پس الله چرا این طوری مولا یکی از این ستا را واجب کرده؟ برای سهولت برای بندگان خودشه، یک واجبه. همه مولا که واجب تعیینی را جعل کرده، همه مولا واجب تخییری را هم جعل کرده برای مصلحت بندگان در این بوده، یکی مثلا روزه خاری کرده، پول نداره، در تنگینا هست، خب میتونه 60 روز روزه بگیره. یکی نه، پول داره، میتونه روزه نگیره، به اصطلاح اطعام فقرا انجام بده. اون به خاطر هر دلیلی سهولت بندگان و مصلحت بندگان اقتضا میکنه، مصلحت جامعه اقتضا میکنه، بالاخره اون خالق حکیم میدونه در جامعه انسانی چه حکمی جعل بشه، مصلحت فردی و عمومی رعایت میشه. بنابراین واجب تخییری یک اینچنین خصوصیتی داره که در واجب تعیینی نیست. بنابراین ما در اینجا در تخییر شرعی هم اراده و بعث مولا به غرضهای متعدد تعلق گرفته، مردد نیست. اراده های متعدد اغراض متعددی داره، منتها بر سر این هست که خاصیت این واجب تخییری این است که یکی انجام دادی اون دوتا به اصطلاح مثل واجب تعیینی نیست، یکی انجام دادی کفایت میکنه و در نتیجه این اشکال اول به راحتی جواب داده شد که اراده به مراد معین تعلق گرفته، در تخییر عقلی جامع بود اون معین، در تخییر شرعی هر اراده‌ای به غرض خودش تعلق گرفته به طور معین. منتها چطور میشه یکش انجام بده اون دوتایی ساقط میشه؟ این خصوصیت و سنخیت واجب تخییری است. ولذا اشکال اول که اراده لا تتعلق به امر مردد، گفتم نه، مردد نیست، اراده به یک امر معینی تعلق گرفته. در واجب تخییری قدر جامع را درست کردیم، در واجب تخییر شرعی، در تخییر عقلی قدر جامع، در تخییر شرعی هر اراده‌ای به اون غرض معین خودش تعلق گرفته. اون تو خصوصیت واجب تخییری این است که لمصلحت مولا اومده سه تا واجب را در کنار هم یکیش را میخواد، یه لینگش انجام داد اون دو لینگه دیگر ترک بشه. و خدمت شما عرض کنم این اشکال اول بود که جواب داده شد. و اما اشکال دوم که شما میگید که خب اینا واجبن، چه واجبیست که با انجام دادن یکی اون دوتا واجب جایز و ترکه؟ این چه واجبی هست؟ مرحوم آقای آخوند باز در کفای جلدی یک صفحه 226 خدمت شما عرض کنم با یک این سنین عبارت خیلی کوتاه که کل واحد واجبون به نحو من الوجوب، هر تک تک اینها واجب است منتها به یک نحوه از وجوب که اگر یکی را انجام دادیم اون دومی و سومی جایز و ترکه. یعنی وجوب دو قسمه، تارتن وجوب این هست که اتیان به احد الفعلین مجزی از فعل دیگر نمیتونه باشه، مثل همون صوم و صلات در ماه مبارک رمضان. اتیان صوم مجزی از صلات نیست، اتیان صلات مجزی از صوم نیست. یه دفعه واجب سنخیتش اینطوریه، یه دفعه این هست که نه، وجوب به نحوی هست که اگر یکیش را عبد انجام بده وجوب را طوری مولا جعل کرده، سنخیتش این هست که اگر واحد من الافراد را انجام بده یغنی ان اتیان الاخر، ما را بی نیاز میکنه از انجام دادن اون واجبات دیگر. این چنینه، یعنی کنه اغراضی که در این ستا هست این اغراض با هم تضاهم دارن. شما یک واجب را انجام دادی، اون دومی سومی دیگه قابل اتیان نیست. این سنخیت واجب تخییری نیست، که تخییری این هست که قابل جمع نیستن. واجب تخییری قابل جمع نیستن در مقام عمل. یکیش را که شما انجام دادید اون دومی و سومی قابل به اصطلاح اتیان نیست به عنوان مأمورون به غرض که حاصل شد، امر عملا چیه؟ ساقط شده است. یکی از عواملی که امر مولا را اسقاط میکنه حصول غرضه. سنخیت واجب تخییر این است که با اتیان یکی کلن غرض مولا چیه؟ برآورده شده، امر ساقط میشه دیگه. اون دومی سومی را شما نمیتونید به عنوان واجب انجام بدید، چون امر دیگه نداره، امری نمونده، امر ساقط شده. این سنخیت واجب تخییریست. برعکس واجب تعیینی، نه، شما 50 بارم نماز صبح را تکرار بکنی روزه را نگیری، غرض روزه صوم حاصل نمیشه. سنخیت واجب تعیینی اینه، واجب تخییری سنخیتش چیز دیگه هست. ولذایشون میفرماید نحوه وجوب واجب تخییری این است که با اتیان یکی اون دومی و سومی عملا چیه؟ ساقط میشه و دیگه قابل به جا آوردن نیست. این بیان مرحوم آقای آخونده و بیان خوبی هست. اینجا حضرت آقای سبحانی اشکالی به آقای آخوند میکنه که نه، چطور قابل جمع نیست؟ اگر کسی در ماه مبارک رمضان با حرام افطار بکنه، مثلا پناه بر خدا در ماه مبارک رمضان با شرب خمر افطار بکنه، اینجا زن باید کفاره بده، هم 60 روز روزه بگیره، هم باید برده آزاد بکنه و هم به 60 فقیر باید طعام بده. خب ایشون به نوعی اشکال میکنه به مرحومه، پس اینا قابل جمعن. خب این قیاس مل فارقه، اون راست اینگه تخییر در کار نیست، اشکالی وارد نیست به آقای آخون. داریم ما واجب تخییری را میگیم. اگر شخص آمد اینقدر سرکشه که نه تنها روزشو میخواد بخوره، روزه خاری بکنه، میاد با عمل حرام روزش رو افطار میکنه، اینجا هر ستا را باید معیناً انجام بده، اصلا دیگه واجب تخییری نیست. ولی تا این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست که شما اینجا میفرماید قابل جمع نیست. واجب تخییری خصوصیت و سنخیتش این است که این ستا خصال سلنگه واجب در کنار هم، یا این واجب یا اون سومی قابل جمع نیست. اشکال شده به ایشون که ایشون اشکال کرده که خب چرا پس اونجا قابل جمع؟ خب اونجا غیر از اینجاست، اونجا واجب تعیینیه. میگه تو اگر با عمل حرام افطار کردی باید جونت بیاد بالا، هر سه تا خصال رو باید معینه به گردنت که انجام بده، اون واجبه تعیینیه، یه جریمه است، یه جرم فاحش مرتکب شده، این چه ربطی داره در اونجایی که نه افطار کرده، روزهش خورده مونده، نه با حرام آب خورده. میگه خب حالا که این چنین سرکشی کرده یکی از این سه کار رو انجام بده. این باز یک تسهیل، یک سهولت است، یک لطف الهی است. میگه کدومش ببینید به نفعت هست، هر کدومش میتونی باید انجام بدی. پس بنابراین این هم جواب خوبی است مرحوم های آخوند رحمت الله تعالی علیه داده. جواب سومی که مرحوم، جواب به اشکال سوم بود که خب اگر واجب متعدد باشه این اقتضا میکنه که عقابم باید متعدد باشه اگر هر سه تا را ترک بکنه، با اینکه همه اتفاق نظر دارن که یک عقابه. خب این چه واجبی است که سه تا مصداق داره، هر سه تا را ترک بکنه یک عقاب فقط خواهد داشت؟ این چه واجبیه؟ این چطور واجبه؟ این اشکال اینه. جواب داده شده که نه، هیچ اشکالی نداره. این جواب این است که ببینیم عامل تعدد عقاب چیه. عامل تعدد عقاب چیه؟ عامل تعدد عقاب یکی از دو چیزه، یا مصلحت‌های ملزم فوت بشود عقاب متعدد میشه، یا تکلیف‌ها اگر به فعلیت برسند و انسان انجام نده موجب تعدد عقابه. این است که کدومش ببینیم اینجا هست. آیا مصلحت‌های ملزمه متعدد تفوید شده؟ نه، فرض این است که اینجا این مصلحت ها و این غرضی که مولا داره قابل جمع نیستن. واجب تخییر این است که فقط یک غرض قابل تحصیله، یک مصلحت قابل تحصیله. ولو اینکه افراد واجب سه تاست، اما یک مصلحت قابل تحصیل. بس مصلحت ملزمه فقط یکی هست که باید تحصیل بشه، ولی اگر هر سه تا را انجام نده یک مصلحت ملزمه که قابل وصول بود از دست رفته، خب یک عقاب بیشتر نخواهد بود، یک عقاب بیشتر نخواهد بود. یا اینکه نه، اون چه که موجب به اصطلاح تعدد عقابه تکالیف به فعلیت رسیده باش مخالفت بشه. اینجا بله، ولو تکلیف ها به فعلیت رسیده، هم این رو واجب کرده هم اون را و هم اون رو، لکن زمانی مخالفت با تکالیف فعلی موجب عقاب می شود که مولا در مقام امتثال نفرموده باشه به یکی فقط من اکتفا می کنم. وقتی خود مولا فرموده یکی از اینا رو باید انجام بدی، هر ستا را که واجب کردم، یا این یا این یا اون، خود مولا می فرماید که یکیش رو امتثال بکنی کفایت می کنه. اینجا دیگه تعدد عقاب معنا نداره. ما به اصطلاح کاسه داغتر از آش نباید باشیم که وقتی خود مولا می فرماید بالفعل به تو من واجب کردم، یا این کار را بکن یا این کار را یا اون کار، یکی از این ستا را، خود مولا میفرماید که یا این کار یا اون کار یا اون کار، یعنی یکیش امتثال بکنی کفایت میکنه، دیگه تعدد عقاب معنا نداره. پس باز برمیگردیم به این مسئله که سنخیت واجب تخییر این هست که مولا ولو در عرض هم سه چیز را واجب کرده، ولیکن سنخیت واجب تخییر این گونه است که اگر یکیش رو شما انجام دادید در مقام امتثال کفایت میکنه، در نتیجه هر ستاره انجام ندادید یک عقاب دارید. چرا؟ چون امتثال یکی را از شما کافی میدونست و امتثال دومی و سومی را لازم نمیدونست. اگر یکیش را انجام دادید کفایت میکنه. این خلاصه نظریه مرحوم های آخوند بود و انصاف مطلب جواب خوبی ایشون فرموده رحمت الله تعالی علیه. اونتا یه اشکالی به مرحوم آقای آخوندنژاد شده که این مسئله الواحد و لا یستر و الا منه الا الواحد، این را ایشون هم در بحث صحیحی و اعمی مطرح کرده که مثلا صلات صحیح قدر جامش قربان و کل تقیین است یا معراج المؤمن است یا تنها عن الفحشاء والمنکر است. اون وقت از باب الواحد و لا یستر منه الا الواحد قدر جامع میتونیم در بین صلوات صحیح پیدا بکنیم، ولی لذا صحیحی میتونه قدر جامع پیدا بکنه ولی اعمی نمیتونه. و اونجا باز اون اشکال مطرح شده که خب این بین افراد گوناگون صلات صحیحه تفاوت فاحش وجود داره، اون وقت چطور همه اینها دارای یک معنای جامع داشته باشه، یک اثر داشته باشه به نام تنها عن الفحشاء والمنکر. مرحوم آقای آخوند به همین قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد میگه بله، کشف میکنیم که همه این صلات ها یه قدر جامعی داره، چون لا الواحد لا یستر منه الا الواحد. خب این یک اشتباهی از مرحوم آقای آخوند کرد که این به اصطلاح الواحد لا یستر منه الا الواحد یک قاعده فلسفی است. اولا این را در اصول که امور انتزاعی اینها رو داره بس میکنه، وارد کردن، تداخل داشتن، مداخله دادن به اصطلاح یک مسائل یک علم را در علم دیگر از این اشتباه، به اضافه که منظور از اون واحد واحد شخصیه، اما در صلات واحد واحد نوعیه نه واحد شخصی، و اینجا مسئله همین هست، ولذا اون قاعده را اینجا آوردن خیلی مناسب نیست و اشکال شده بهشون، و این اشکال هم به مرحوم آقای آخوند وارده. منتها مجموعاً جوابی که مرحوم آقای آخوند از این سه اشکال فرموده رحمت الله تعالی علیه جواب مناسبی هست و قابل قبول هست. و عرض کردم در رابطه با این سه اشکالی که در واجب تخییری مطرح شده جواب مرحوم آقای آخوند رو مطرح کردیم. جوابی مرحوم محقق نائینی داره و جواب دیگری مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه داره که انشاءالله تعالی مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.